خارج تفسیر قرآن جلسه نهم چهارشنبه 15 نوامبر 1402.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیاً و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. اگر بحث رو دنبال کرده باشید، ما فراز اول سوره بقره رو مورد بحث داشتیم. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین تا آیه پنجم که راجع به متقین هست. دقت کرده باشید ما خیلی حالا آیه به آیه بحث نمی کنیم، اینم توجه داشته باشید و فضلایی که صدا رو گوش میکنن، ما فراز فراز بحث پیش میبریم. مثلا آیه ششم به بعد یه فراز دیگه ای رو مطرح میکنه قرآن، لذا ما الان وارد آیه ششم نمیشیم و نشدیم. اما از حالا آیه اول الف لام میم که چیز خاصی رو ما صحبت نکردیم، ولی آیه 2, 3, 4, 5 یعنی این 4 آیه رو داریم با هم صحبت میکنیم. جزء بحثایی که من در نظر دارم اینجا البته به مناسبت مطرح کنم، غیر از اونایی که مطرح کردیم، یکی راجع به مما رزقناهم ينفقون هست. با اینکه در این مورد هفته های گذشته صحبت کردیم، ولی صحبت جدیدی میخوایم، یعنی یه ساحت خاصی، نه که نظرمون عوض شده باشه. یکی هم راجع به بالآخرت هم یوقنون، اونم یه بحثی داره. حالا نمیدونم برسیم، چون بحث اولی مقدار بحث سنگینیه، انشاءالله که برسیم. اما قبلش من فراموش کردم، یکی از شاید مستمعین باشن یا از شما حضار باشن، راجع به اون آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، نمیدونم حالا به چه مناسبت ما اون آیه رو آوردیم، خودم هم یادم نیست. سوالی کردن، گفتن که اگر ما در اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم بنا شد که ما استفاده عصمت بکنیم دیگه، یعنی چطور خدا معصومه وجوب اطاعت داره، چجوری رسول خدا معصوم است وجوب اطاعت داره، اولی الامر هم باید معصوم باشه. و خب یادتون باشه ما میگفتیم ما نمیتونیم اولو الامر رو به غیر 12 امام و حالا اضافه کنید فاطمه زهرا سلام الله علیها توسعه بدیم. و از این جهت با برخی از فقها ما اختلاف نظر داریم. حالا سوال کردن اگر ما عصمت مورد اشاره در این آیه را عصمت از معصیت فرض کنیم، نمیشه گفت که شامل غیر این 12 نور پاک بشه؟ چون میدونید عصمت از گناه ممکنه برخی از انسانها داشته باشن، مخصوصا خیلی از بزرگان، از علما، حالا اگه در جوانیشون هم یه دفعه شذ و ندر معصیتی کرده باشن، دیگه اواخر عمر دیگه زمینه معصیت هم ندارن، معصیت نمی کنن. ولو خب حالا ما حق نداریم عصمت انگاری کنیم، معصوم زیاد کنیم، ولی خارجاً میدونیم واقعاً بعضی از بزرگان حداقل عمدن معصیت نمی کنن، معصیت هم که باید عمدی باشه. ولی من به این فاضل پرسشگر عرض می کنم که خب فرضتون غلطه، یعنی که ما عصمت از گناه فقط فرض کنیم. میدانید علما عصمت مقوله به تشکیکه، عصمت از خطا، عصمت از اشتباه، حتی نسیان، در جایی که نسیان لطمه بزنه، اینام جز مراتب عصمته. یه دفعه برای مردم بیان میکنید، حالا یواش یواش شاید ایام تبلیغم در پیش باشه، فاطمیه، این بیان بشه عصمت از معصیت بسیار مرتبه بلندیه، اما بالاترین مرتبه در ائمه ما نیست. در ائمه ما عصمت از هر آنچه که پلشتی، پلیدی، ناهنجاری به حساب میاد. اون آیه 33 سوره 33 33 33 سوره احزاب که میفهم یرید الله لیذهب عنکم الرجس، چقدر بعض حرف علما مطبوعه، شاید مرحوم آست عبدالحسین لاری باشه، من در کتاب المعارف و سلمانیه ایشون دیدم که این رجس فقط رجس از گناه نیست، یعنی شما جهلم ندارید، شما فراموشی هم ندارید، خطا هم ندارید. البته حالا مثلا نسبت به موضوعات و علم به موضوعات، خب ممکنه مثلا جای بحث باشه، جای گفتگو باشه، من نمیخوام بگم جای بحث و گفتگو نیست، اما مثلا جهل به احکام، جهل به وظیفه، جهل به آنچه که ضرر میزنه به اون مرتبه بلندی که امام داره، امامت، اینا همه میره کنار. پس فرض نگیرید عصمت از معصیت فقط، بعد بگید که آست احمد خونساری هم داخل در این آیه است، شیخ انصاری هم داخل در این آیه است، فلان آقام داخل در این آیه است، این فرض رو نکنید. خب و اما اون بحثی که قرار شد امروز با شما داشته باشیم، و مما رزقناهم ينفقون، یادتونه؟ نمیدونم 3-4 هفته پیش بود اینجا بحثی که مطرح شد بین زمخشری و اون اشعری، سوپر اشعری، اون اشعری دبش، آقای احمد ابن منیر اسکندری که ذیل کشاف داره، یکی اشعریه یکی معتزلیه، اینجور کتاب ها آقایون خیلی قشنگه، ارزشمنده، چون تو مت یه چیزه، ذیل یه چیزه، دو تا تفکر داره با هم مقابله میکنه. لذا از کتابایی که من سفارش میکنم شما تو تفسیر مطالعه کنید، تفسیر کشافه، ستایش شیخ و تفاسیر مرحوم طبرسی رو ببینید از آثار زمخشری. گرچه خب گاهی وقتا هم بی انصافی هایی دیده میشه از آقای زمخشری، ولی به هر حال دیگه سنیه دیگه، ما نباید توقع داشته باشیم مثل ما حرف بزنه. بگذرم. ببینید موافقید یه بحثی باز کنیم اینجا تحت عنوان همین ممار زغناهم ينفقون، همین بحثی که مطرح شد که آیا رزق و خداوند میده و مثلا بنده نقشی نداره، یا رزق رو بنده تحصیل میکنه، کسب میکنه، و اینم که خداوند میگه رزقنا، میخواد برای تیمن و تبرک بگه که اینا از پاکیزه ها انفاق میکنن و الا این انسانی که رزقشو به دست میاره با کار و کسب. اینجا میدونید همون بحث معروف جبر و تفویض مطرح میشه و امر بین الامرین. من تکرار کنم، ما بنا نداریم به هر مناسبتی میدونید بریم توی بحث علمی، ولذا تقسیم میکنیم بحثا رو. در اینجا من فکر کنم چون اول کار در حد چند دقیقه قطعا شایسته است، بایسته است بحث کنیم، مخصوصا گوش بعضی ها کر باشه، رسانه ها پخشش نکنن، حالا داریم شوخی میکنن، اونا که کار خودشون میکنن، واقعا گاهی حتی فضلا آقایون این لا جبر ولا تفویض رو بل امرون بین الامرین رو خوب نمیتونن فهم کنن. اگرم بتونن فهم کنن خوب نمیتونن بیان کنن، اگر البته خوب فهم نکنن که اصلا نمیتونن بیان کنن. اما رب شخص که مطلب رو خوب فهم میکنه نمیتونه خوب بیان کنه. لذا ما من فکر میکنم در این زمینه یک کمی باید فضلا کار کنن. الان من وقت ندارم از شما اعزه سوال کنم، وقت کلاسه، ولی الان خودتون برای یه لحظه تو ذهنتون سان ببینید به قول ارتشیا چی از این جمله برداشت میکنید. خیلی جمله بلنده، من احساساتی نشدم و این جمله رو میخوام بگم. عقیدم اینه که اگر امام صادق، ظاهرا حدیث از امام صادقه، میخواد یه لحظه کنترل کنید، اگر غیر امام صادق بود بگید اصلاح کنیم، ظاهرا از امام صادقه که لا جب ولا تفویض بل ام بین الامرین. اگر از من یکی بپرسه آقا، یکی بیاد رو دنیا و تو جریان جبر و تفویض خب این جمله رو بگه و بمیره، بعد بگن این آدم موفق بود تو زندگیش یا نه، میگم آره. همین یه جمله، اگر امام صادق هیچ نداشتن، که هزاران مورد دارند، همین جمله رو گفته بودن، ارزش این جمله این بود که بگیم امام صادق ولده و عاشه و مات موفقا. همین جمله. خب مگه چیه این جمله اینقدر ما رو مجذوب کرده؟ خب میدونید این جمله از همون روز صدورش محل بحث و گفتگو واقع شد، چون هم حرف فاخری بود، هم گوینده مورد اعتنایی بود عند العامه و الخاصه، ولذا این جمله محل بحث واقع شد. و میدانید که تا امروزم ده ها کتاب، صدها مقاله و هزار سخنرانی و مثل همین امروز ما که داریم با شما صحبت میکنیم این یکیش دیگه شده. اگر بخواید کار بکنید، میدونید رساله های مستقلی داره، گاهی البته تحت همین عنوان لاجب ولا تفویض بل امر بین الامرین، بعضی وقتا هم تحت عنوان طلب و اراده. یه دفعه خواستید سرچ کنید، کلید واژه بزنید، رساله طلب و اراده. چند سالیه میدانید طلب و اراده تو اصول ما هم اومده. نمیدونم چقدر حافظه دارید، مرحوم آقای آخوند این بحث رو آورد تو کفایه. میدونید یه بحث اگر بیاد تو رسائل و کفایه و مکاسب میشه خوششانس، دیگه جن و انس و ملک بهش میپردازن. لذا بعد از کفایه این مطلب مورد بحث واقع شد. آقایونی که اصول بحث میکنن و بر اساس کفایه بحث میکنن میدونید این بحثو دارن. از قومی ها مرحوم امام خمینی است، اصلا ایشون رساله طلب و اراده داره. از نجف محقق اصفهانی که الان پیش من هست کتاب ایشون آوردم با خودم، لازم شد بخونیم، طلب و اراده. آقای خویی، آقای نائینی، بزرگان دیگه، مخصوصا نمیدونم باز حافظتون یاری میکنه، مرحوم آخون در این بحث آخون ظاهر نشده، مقام بلندیه، سترگیه، ولی کار به جایی رسیده که سر قلم اینجا رسید و سر به شکست و قلمم به شکست، دفترم پاره شد، یه چی به هم ور شد. کفایه نمیدونم اساتید چقدر حساستون کردن و به یه جبر ناخواسته به اصطلاح تقدیرگرایی، فاتالیزم میگن، تقدیرگرایی رسید ایشون. خب این که آقای آخون اینجور شکست میخوره، انگیزه میشه که قومی ها، نجفی ها، اینا یه مقدار بحث رو روشن کنن. اجمالا میخوام بگم وارد یه بحث پر ادبیات، ما اینجور جاها میگیم ادبیات، پر تراس میشیم، ولی خب ما که نمیخوایم بحث کنیم، ما میخوایم فقط یه آشنایی بدیم به شما و بزرگوارانی که درس رو گوش میکنن. البته من عذرخواهی هم میکنم، درس رو افراد مختلفی گوش میکنم، من ملاحظه شما اعزه رو میکنم، ولی باید ملاحظه اونا رو هم داشته باشیم. گاهی غیر طلاب، دانشجویان محترم، گاهی اساتید، گاهی قضات، حتی گاهی طلبه های، مثلا یه طلبی از تهران اومده بود چند روز پیش، گفت سوال دارم، گفتم بیا سوال تو پرس. گفت من طلبه سال چهارم هم نوار شما رو گوش میکنم. گفتم مگه میفهمی؟ گفت بله، بیان مندمجی نیست. گفتم بازم خوب، خدا رو شکر. به هر حال البته اونم تون بود، تیز بود، ولی به هر صورت میخوام عرض کنم گاهی ملاحظه اونا هم میشه، ولو جمع میکنیم، مدیریت میکنیم. خب آقایون، از شما شروع کنم. شما برداشتتون از این عبارت شریف چی؟ لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامر. اگر اهل دقت باشید که هستید، گرچه این دقت هم نمیخواد، تو این حدیث شریف دو تا نه هست، نه به جبر و نه به تفویض، درسته؟ و یک آریه، امر بین الامر. خب جبری که امام رد میکنن چیه؟ جبری که امام رد میکنن چیز سختی نیست، همونی که فرقه هایی از اسلام، از مسلمانان قائل بودن. یعنی اینا میگفتن بشر هیچ اراده ای از خودش نداره. چی میگید شما؟ بشر مثل تیشه ایست یا اره ایست در دست نجار ازل. من که ره بردم، چیه حافظ میگه من که ره بردم، نه نه من بله ز خرابات، اونو بخونید، خلاصه از خرابات،
اینم از روز ازل حاصل فرمان،
اون قسمت دومشه، میگه من اگر از مسجد به شرابخانه افتادم این دست من نبود، اینم از روز ازل حاصل فرجام افتاد. فرجام یعنی سرنوشت، اینم از روز ازل حاصل فرجام افتاد. اصلا شما دقت کنید، جبر تو اشعار ما اصلا متبلوره. جبر البته ممکنه سنی هم بودن، اشعری بودن، اگرم احیانا نبودن خوششون می اومده اینجوری حرف بزنن، خوششون می اومده بگن اینم از روز ازل حاصل فرجام افتاد. خب می دونید که بحث جبر و حالا فاتالیسم اختصاص به مسلمانان هم نداره، بعضی گروه های دیگه هم از غیر مسلمانان اندیشه جبر رو دارن، منتها خیلی ها جبر تاریخ رو مطرح میکنن. ببینید چقدر دامنه پیدا میکنه، جبر تاریخ رو مطرح میکنن، یعنی جابر خدا نیست، جابر تاریخه. بله، یه شعر این امیر نیکائین داره تو ماتریالیسم دیالکتیک و تاریخیش، تو دیالکتیکش میگه، بله میگه که بله شاید هزار بار من خونده باشم ولی امروز صبح ذهنم قفل کرده، که خلاصه بله به مسیر خیش تاریخ سپاه خلقها را بروند ره نماید، نروند می کشاند. به مسیر خیش تاریخ یعنی جبر تاریخ، سپاه خلقها را یعنی مردم رو برن، خب میرن، نروند می کشاند. بر اساس همینم اینا به اصطلاح دوره های طبقاتی رو مطرح میکنن که آخرش مثلا به سوسیالیسم و نهایتا به کمونیسم میرسه و همش هم شکست خورد. اون وقتی که ما مطالعه میکردیم دوستان اینا رو، اوج خوب قدرت شوروی بود و اینا بود، اینا خیلی مانور میدادن، اما الان دیگه همشون رفتن، حتی دیگه متفکری هم ازشون نمونده. داشتن واقعا متفکرانی داشتن، بله، که دیگه حالا نیست. علاوه ای حال ببینید، جبر یعنی این، جبر یعنی یه چیزی سپاه خلقها رو میبره با خودش و خودش هیچ اراده ای نداره. شاید فضلا، حالا صدای ما رو ممکنه روانشناس هم احیانا بفهمن، اگر یه مسئله دارن که انسانهای فاسد نهایتا مریضند، میدونید تو بعضی از روانشناسی ها، روانکاوی ها اصلا هیچ مسئولیتی رو متوجه انسان نمی کنن. هیچ مسئولیتی رو. حالا یه زمانی می گفتن انسان فاسد مثلا مریضه، حالا مریضیش هم قبول ندارن، میگن شما مریضید، اون شما یه هنجاری دارید، بعد به اون که مراعات نمی کنه میگید فاسد فاسد، بعد هم میگید مریض. خب این میبینید اندیشه جبر، میخوام اینو بگم، اندیشه جبر اختصاص به اشاعره نداره و امروزه در علوم مختلف یه جورای خودشو نشون میده. حالا برگردیم به نظر امام. امام علیه السلام میدانید ناظر به همین جریانی بودند که اشاعره داشتن، که بشر هیچ اراده ای از خودش نداره. بله بله، اخلاق همون ادامه همون بحث روانشناسانه میرسوننش به اونجا. خب البته اگه منظور رو درست متوجه شده باشم، چون یک احتمال دیگه میدم منظور شما رو، حالا باشه. پس لا جبره، این که انسان هیچ اراده ای از خودش نداشته باشه. این جمله رو هم حیفم میاد نگم، بعضی ها میدونید که اصلا اینو یه نوع توحید میدونن، یه نوع چی بگم، همین اخلاص میدونن. بگه ما چه کاره این؟ ما عدم ها این هستی ها نما، تو وجود مطلق و هستی ما. یعنی یه نوع توحید، یه نوع اخلاص. اما نمیدونن که کجا رو دارن میزنن، که اگر ما جبر و قائل شدیم، خب قهرن هر کار ناشایستی بشر هیچ نقشی نداره و اون معتزلی رسید به اون اشعری. کی بود؟ اسفراینی بود. اون یکی مقابلش گفت که الحمدلله الذی تنزه عن الفواحش، داشت کنایه میزد دیگه، میگفت هم برای خدایی که از فحشا و منکر منزهه. یعنی میخواست بگه طبق نظر شما اشاعره، هر فحشایی، هر گناهی، هر فسقی به کی منصوبه؟ به خدا، بدون اینکه بشر سر سوزنی دخالت داشته باشه، سر سوزنی دخالت داشته باشه. شما هیچ وقت کارو به اره نسبت میدید؟ نسبت کار را بگید خاک بر سر اره، چرا اینو بریدی؟ خاک بر سر تیشه، چرا اینجا فرود آمدی؟ تیشه چه کار است؟ اره چه کار است؟ نجاره که تیشه رو بیجا به کار برده یا اره رو بیجا به کار برده. خب پس این معلوم شد، جبر یعنی این. اما تفویض یعنی چه؟ آقا معتزله دقیقاً چی میگفتن؟ معتزله اونا منکر خدا که نبودن. آقای زمخشری منکر خداست؟ خیر. آیا منکر فاعلیت خدا بودند؟ منکر تدبیر خدا بودند؟ ابدا. اما یه جایی میلنگیدن، کانو یلنگون، میلنگیدن. باید دقت کنید کجا اینا کم می آوردن، که امام صادق هم دقیقا اونجا رو می زنن. میگن لا جبر ولا تفویض. خدای ساعت ساز رو شنیدید؟ جسارت من سوال می کنم، اینا جز مطالعات ابتدایی شماست. خدای ساعت ساز، خدای معمار. ببینید اندیشه‌ای که قائل خداوند عالم و ساخت، عالم و ساخت، بشر و ساخت. حال رو بشر بگید، بشرم در حدوث سر تا پا احتیاج به خدا بود، قدرتشم داد، کوکشم کرد، گو حالا برو خدا حافظ. و خدا از یه صحنه هایی غائب شد، این عبارت جایی نمیشنویدا و بعیدم میدونم کسی گفته باشه، گوش کنید، خدای غائب در برخی صحنه ها، خدای غائب. اگر گفتن تفویض یعنی چه ها، البته به کسی بگید که اذیتتون نکنه، یه دفعه نرید تو امتحانه بعضی جاها برید بگید، اونا همون حرف معروف رو بزنید. خدای غائب از برخی صحنه ها. ساعت ساز میدونی برای چی میگن؟ برای اینکه ساعت ساز که همراه ساعت نیست دیگه، یا معمار این ساختمون دیگه نیست، شاید ده ها سال باشه مرده باشه. خدای معمار، خدای ساعت ساز، این تفویضه. تفویض اگر دقت کنید خود کلمه داره میگه، نمیخواد کمک از بیرون بگیریم، یعنی واگذار کردن و غیبت خداوند از برخی صحنه ها. حالا تو مثال بدش اگر بخوایم بزنیم، خدا زید و آفرید، بهش قدرت هم داد، چاقو رو هم آفرید، خلق خدا امر رو هم آفرید، یه جوری هم گردن امر رو قرار داد که با چاقو بریده بشه. امرم آفرید، زید آفرید، چاقو رو آفرید، امر رو آفرید، رفت کنار. گویا حالا شما اگر سر انسانو ببری میری جهنم، اگر سر حیوانو در روز عید قربان ببری میری بهشت، اگرم معمولی زندگی کنی سر گوسفندو ببری برای خوردن، خب حالا گاهی واجبم هست، اما اینا دیگه خدا حضور نداره، خدای غائب از برخی صحنه ها. امام میخوان بگن که نه اون نه این، چون میدونید که اگر اینا رو نگی اصلا معارف الهی به هم میخوره. واقعا برای ما سوال اشاعره ثواب و عقاب رو چه کار میکنن؟ البته بهتون بگم، اما فکر نکنید اونا نامسلحن، اونا میدونید که یه چیزی درست کردن به نام، یعنی انکار حسن و قبح عقلی، بله درست کردن دیگه، و بعد باز معلل نبودن فعل خداوند، که فعل خداوند معلل نیست. لا یسأل عما یفعل، لا یسأل رو معنا کردن یعنی لا یکون برای خدا غرض. ولذا شما میگید چرا خدا فلانی رو میبره جهنم فلانی رو میبره بهشت؟ میگه اصلا سوال نکنید، یا سوال کنی شهریت رو قطع میکنی، چون داری از سر کار خدا سوال میکنی، سوال نکنی یا اینجور. اینا به هم میریزه. میخوام بگم اینا رو گفتن، اما همه اینا پاسخ داره دیگه، میدونید. یا تفویضی ها، تفویضی ها میدونید گاهی تو بعضی روایت اومده مجوس و حاضح الامه. مجوس چه مشابهتیست بین مفوضه و مجوس؟ چون مجوس به دو فاعل معتقدن دیگه، اهریمن یزدان، منشأ خیر و نور، منشأ ظلمت و زلالت، دو تا مبدأ. اینا هم دو مبدعی هن دیگه، یعنی چطور طبق اندیشه مجوس و زرتشتیگری، حالا زرتشت رو دارم عرض میکنم، چطور اندیشه زرتشتیگری یه جاهایی دیگه یزدان رو نمیاره، اهریمن رو میاره، اینا هم یه جاهایی خدا رو نمیارن، بنده رو میارن، مجوس و حاضح الامه. خب بعد امام میگن نه، امرون بین الامرین. حالا امرون بین الامرین باید تفسیر کنی. آقایان چند احتماله، در حد لیست نه در حد تحلیل. یکی این که یک کسی قائل بشه به شرکت کاملش اینه، ارضی مشاع بین خداوند و بنده، شرکت ارضی مشاع، همکاری خالق و مخلوق در همه مراحل، به طوری که کار در همه مراحل هم به خدا منسوب باشد هم به بنده. اولا یه مثالی از غیر خدا و بنده تصور کنید. دو نفر با مشارکت از اول تا آخر یه خانه رو میسازن، دو نفر، دو تا داداش یه خانه رو میسازن با هم، به طوری که تو همه مراحل اینا شرکت دارن. حقیقتاً هم این دو نفر ساختن، مجاز که نیست. میگیم دو تا برادر خانه رو ساختن، یا دو تا پولدار فرض کنید یک مدرسه میسازن، بعدم اسمشون میاد میگن توسط این دو خیر ساخته شد. اگر اینجوری بگیم به نحوه ارضی، شرکت مشاع ارضی، ها ارضی مشارکت خالق و مخلوق، خب میدانید که ما اینو نمیگیم. شرکت ارضی چیه؟ همکاری. چون اگه دقت کنید یه جاهایی اون هست، مثلا این پول آورده اون نیاورده، یه مقداری پول اون آورده این نیاورده، حواستون هست؟ اینه دیگه. یا مثلا یکی دیوارو برده بالا، یکی سقفو برده بالا. اونی که سقفو زده دیوارو بالا نبرده، اونی که دیوارو برده بالا سقفو نزده. یعنی اینا هر کدام ولو آخر کار میگیم دو نفر خونه رو ساختن، اما تو جزئیات کار تقسیم میشه. مشا یعنی تقسیم، بین بنده و خدا تقسیم کار نیست. میدونید دوستان چی رو باید خط قرمز حساب کنید؟ همون غیبت خدا. تفویض مشکل اعتقادش این بود که خدای غائب ولو در برخی صحنه ها تصور میکنه. خب این که نشد. شرکت طولی چطوره به نظر شما؟ نه عرضی، کنار هم در همه مراحل، شرکت طولی. مثلا بگیم خداوند مقدمات رو میده بدون اینکه بنده نقشی داشته باشه. مقدمات بعید رو بدیم خدا، مقدمات قریب رو بدیم بنده. این چطوره؟ ببینید خدا زید رو آفرید، این زید هیچ نقشی نداره، زید رو آفرید. عمرو آفرید، چاقو رو درست کرد، آهنش و فلان، اینا همه مال خداست. اما زید رفت چاقو رو برداشت، اومد گذاشت زیر گلوی عمرو، سر عمرو برید، بعد یه قتلی واقع شد. این قتل قاتلشو خدا آفریده، مقتولشو خدا آفریده، آلتشو خدا آفریده، بقیهشو بنده خلق کرده. خب این همون مشکل چی رو داره؟ تفویض رو داره. یه چیزی ما گفتیم آقایون که نشانه خوبی باشه، باز خدا غایبه، بنا شد خدا غایب نباشه. پس نه شرکت عرضی در کنار هم، نه شرکت طولی به نحوه هرمی. اگر میخواد از اون تعبیر آشنامون استفاده کنه، نه نظام حلقوی نه نظام هرمی. خب دیگه چی بگیم آقایون؟ بگیم آقا بنده و الله در یه کاری که واقع میشه، حال همین مثال قتل زید، مقدمات بعیدش که دست بنده نیست، بنده نه زید رو آفرید نه عمرو رو آفرید، یعنی قاتل، نه چاقو رو، اونا که مال خداست. اما در مقدمات خاص خود فعل، ببینید چی میگم، مقدمات خود فعل که کشتن باشه، سر بریدن باشه، بگیم به خداوند منسوب است، یعنی خدا حضور داره در کار من، حتی وقتی داره دست من میره و میاد، در حالی که چاقو دستشه و داره سر امر رو میبرد، خداوند حضور داره، ارادهشو خدا داده، قدرتشو خدا داده، خدا حضور داره تو خود همین سر بریدن. ولی بنده هم حضور داره. بحث نیت نکنید، بله، ما چون نمیخوایم که ارزش گذاری کنیم رو فعل، حواستونه، بحث ارزش گذاری نیست. یه کمی هم میدونی که آدم به احساساتش بر میخوره. مثلا با این مثال که من دارم میزنم، وقتی چاقو دستشه داره میره و میاد، داره سر امر مظلوم از بدن جدا میشه، سر امام حسین علیه السلام، حالا چرا بگیم سر امر، سر امام حسین، بازم خداوند غائب نیست، تو خود این فعل خداوند غائب نیست. ولذا همه کارها رو میشه به خدا نسبت داد، ولی بنده هم به واسطه اراده ای که انجام میده، جالب این که خود ارادهش دست بشر نیستا، قبول دارید؟ من و شما به اراده خودمون صاحب اراده نشدیم، ما مجبوریم که صاحب اراده باشیم، یعنی ما تو صاحب اراده بودنمون مجبوریم، یعنی تو مختار بودنمون، ولی خودمون داریم تخصص و تخصص رو انتخاب میکنیم. این که من به جایی که سر گوسفند رو ببرم، سر امر رو بریدم، بندم نقش داره، نسبت حقیقی به هر دو در همه مراحل، حتی اراده، حتی در همه مراحل به جز مراحل بعیده که مال ما نیست، مال خداست، نسبت حقیقی به هر دو بدون غیبت خداوند. ولی اراده بنده هم هست، چون خداوند ما رو صاحب اراده آفریده، من میتونم ارادمو به کار خیر نسبت بدم یا به کار شر. و رضا فرمود و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. البته این نمیخواد جبر رو ثابت کنه، خداوند وقتی هم اون مجاهد تیر رو در میکنه، رها میکنه، خداوند حقیقتا نقش داره، منتها اینطور هم نیست که مجاهد رزمنده مجبور باشه. اگر آقا اون خیلی هم درموندی دا، بحث رو وجدانیش کنید، این که گویی این کنم یا آن کنم، این دلیل اختیار است ای سنم. یه وقت بحثتون شد، چون آقا به ما گفتن خیلی بحث جبر و اختیار نکنید، چون آخرش سر میشکنه، قلمم میشکنه، دفترم پاره میشه. ولی ببینید، یه کسی بگه آقا جون اصلا من نمیفهمم، ولی اینو میفهمم که من میتونم همین الان این قرآن رو از اینجا بردارم یا بر ندارم، این که میفهمه آدم چی بهتر از وجدان آقایون؟ وجدان یعنی درون خدا آدم. این که من میتونم همین الان غیبت کنم پشت سر کسی یا نکنم، بله، چرا بعدشو نمیخونید؟ این امانت چند روزی دست ماست که خواستیم استفاده کنیم، نخواستیم نکنیم، بکنیم نکنیم، این میشه امرون بین الامره. آقایون بحث بحث دقیقیه، من به جناب فاضلم که دارن سوال میکنن حق میدم، ولی خب ما که اینجا بحث عقاید که نمیخونیم، ما میخواستیم فقط به مناسبت مما رزقناهم ينفقون، حواسم نیست و خیلی گذشته، عذرخواهی میکنم، یه بحثی باز بکنیم. میدونید باید چه کار کنید شما فضلا؟ شما باید یه باکسی باز کنید، یه بخشی رو باز کنید تو تحقیقاتتون و دیگه حالا هر چی دیدید بذارید تو اون باکسه. بعد مثلا 20 سال دیگه 30 سال دیگه برید این قفله رو باز کنید، صندوق رو باز کنید، مطالب رو در بیارید. عذرخواهی میکنم. الحمدلله رب العالمین.
همه چیز متصل به خدا هم بدونیم، بعد خودمون اون چیزی که متصل به خدا بدونیم دوست داشتن افعال خودمون، افعال خداوند یا دوست نداشتنش باشه. یعنی همه چیز بالاخره مقدمات غریب و بعید همه متصل به خداونده، ولی ما میتونیم اینو دوست داشته باشیم یا نداشته باشیم. اراده ما اینجا، یعنی چه دوست داشته باشیم چه نداشته باشیم انجام میشه. فقط دوست داشتن، مالک دوست داشتن خودمون.
من ز مسجد به خرابات نخود افتادم، اینم از روز ازل حاصل فرجام افتاد. خیلی خشنگ ولی مزخرف. البته به حافظ نباید اینجور بگن، حالا خواستم شما بخندید.
شیخ بودم، شیخ بودم، امام سر بودم.
حافظ به خامر
امام سر بودم. خب بله، به همه امام سر بودم. موقع که
آقا باز اسم شراب بیاد خواهن، یه موقع قرآنم بودم یه سقاهم بردم شراب.
بله خب، این ببینید شما تو خود فرمایشتون تناقض صدر و ذیله. میگید حتی افعال خودم رو، پس همین که میگید افعال خودم، یعنی پس افعال خود رو دارید، دوست دارم و یا مثلا بدم میاد، پس ما میریم اون افعال خود. اون افعال چیه؟ و این که بحث همش باره به دوست داشتن و نداشتن که
محبت. این محبت، این افعالی که صادر میشه به ظاهر از ما رو دوست داریم،
دوست داریم. خب بله، اما این چی رو میخواد حل کنه؟ چی رو میخواد حل کنه؟ چی رو میخواد؟ میخواد کار رو حل کنه.
این جریانی که داره میره ما دلمون باهاش هست یا نیست؟
هست، خب اون که هست، من میگم نیست. نه، حال بعضی وقتا هم نیست، چون نمیدونم میگید دوست داشتن یعنی چه، ولی خوب هست. باش، بسیار خوب. اما این بحث جبر و تفویض رو حل کرد؟ یعنی ابهامی رو برطرف کرد؟ یه مطلب صحیحی شما میفرمایید که
مثلا لیزی از صادقی نه به صدقه، به اون صداقت و به اون خلوصشون جزا داده میشن.
خب بله،
نه به مثلا عملشون،
چون میخوانه عمل رو خارج از اراده کنه، فقط اون بکو
اخلاص و صداقت و نیت هم شرط لازمه، نه شرط کافی. میدونیست که هر کسی بخاطر صداقت. بله،
امام حسین علیه السلام میتونیست سر امام رو ببره، میتونیست نبره.
یزید،
بگید یزید، نگید امام حسین.
شمر
اشتباه لفظی کردی.
مثلا ما مثلا راننده است، که راننده که مثلا همه چیز هم مال خودش نیست، همه چیز مثلا مال یک نفر دیگر، ماشین همه چیز، این میتونه تون بره، میتونه یواش بره، میتونه مثلا به مکان خوب مردم رو ببره، میتونه به مکان بعد
شروع رو به خود همین رو میخواییم.
ما مسئول اراده هستیم، خدا از اراده ما میپرسیم. مثلا چرا اراده بد کردی؟ نیت بد کردی؟ این نیت بد خوبش در اختیار ماست.
درسته،
هرچی که خدا خودش خالق
مخواهیم همین رو ببینیم،
اراده مال خدا،
مخواهیم همین رو با یه نگاه علمی تحلیل کنیم.
بله
بله، نقش خدا تا کجاست و اشکال نداره، نقش خدا تا کجاست، نقش بنده تا کجاست.
تو بشه همین لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم دیگه، از این بر بگیم به حول الله،
به حول الله و قوتی اقوم و
اقوم.
تو همین ببینید، این میگیم عوامم بیشتر از این نمیخوان، ولی تو خود اقوما، یعنی ما به حول خدا بلند میشیم، چون اگه زانوی ما کار نکنه که ما نمیتونیم بلند بشیم، درسته؟ به ما قوت زانو داده، ولی اگه کسی زانوش درد بکنه، کمرش درد بکنه، نمیتونه بلند شه. اما دیگه خدا زانو رو داد، زانو هم مثل منعطف قرار داد، اما من خودم عقومو یا تو همین عقومو هم خدا نقش داره. بله، معتزله گفت نه دیگه، گفت به تو زانو داد، ساعت و ساخت، کوکش هم کرد، دیگه گفت حالا خودت میخوای پاشو. بله من بخوام پاشم بخوام پانشم این دست منه، اما وقتی حالا تصمیم گرفتم پاشم،
قصد حرکتش به عهده ماست.
بدون آخون اینجا چی میشه؟ که آخون که علکی سرش نشکست، بچه طلبه نبود که. ایشون میخواد بگه حتی شما میگی من اراده
حرکت
میکنم، تو اراده حرکت میکنی یا تو خود همین اراده هم خداوند نقش داره؟
توحید افعالی ها جانجا یه مده توحید افعالی بخواد با این جمع کنی باید بیاورده هم توحید افعالی باید
بشه جبرم باشه.
با این روانشناسان ها همینو میگن، میگن محیط، یعنی مثلا این زد توی خانه اعتیاد طلاق گرفته دعوا، این برایند اون فراینده، حالا تو این فرایند خود شخصم هست، ولی هر که دیگه هم جای این بچه بود
همینجور
میشد، معتاد میشد، قاچاقچی میشد. ولی شما برای چی میخواد بگید این جان مجرمه؟ اصلا برای چی میخواد بگید این مریضه؟ که اون بعد دیگه
متفاوته.
شرکت ارزی میشه اینجوری هم مطرح کرد که مثلا دو نفر یه سنگو برن میکنن دیگه، به هر دوتاشون نسبت داره، هیچ کدوم قائب نیستن، یعنی هر فعلی دونه دونه افعال به دوتاشون بسته.
خب تو شرکت ارزی بنده که درسته، ولی تو اون سهم اگه بخیم با خدا چیز کنیم، خدا تو سهم من قائبه، ولو اون بره سنگ و او بگیره، این بره سنگ و من بگیرم، به طوری که این سنگه رو من و خدا با هم بلند کنیم، پس تو بلند کردن من خدا غایبه و ما نمیخوایم غیبت خدا رو تصور کنیم.
اصلا چرا اون اراده تکوینی و اراده تشریعی که در روایت هم بهش کرد که گفت الله اکبر یفعل ما لا یرضا لا یرضا همشین
خودتون؟ ببینید آیه و حدیث اینا نخونید.
نه
یعنی خودم که
یعنی
چرا؟
چون
الا ما شاء الله داریم
فطری و عقلی رو داره بیان میکنه، یعنی که در تکوین چیزی رو مانع نمیشه که از اسباب و علل چیزی از صد جلوی طرف نمیگذاره که کارش انجام نشه، ولی در تشریع راضی نیست.
اصلا بحث تشریع نیست، بحث تکوینه. بله
این در تکوین مانع نمیشه که طرف
شما تکوین رو درست بکنی،
این تکوین اسباب و علل و معدات همه فراهم برای اینکه این بخواد، حالا امشا کردن
برای اینکه بخواد، بس سر همینه.
این تو سر اون اراده
این فعله. بله این فعل چیه؟ شما تا تکوین رو درست نکنید که
اگر فعل خوب باشه خدا خوشنود میشه، این اگر فعل گناه باشه خدا خوشنود نمیشه. ولی انجامش بوده ماست.
فلسفه رو که دقیق حل کنن،
چقدر قشنگ حرف میزنید، ولی همش هم درسته. بر منکرش هم درود مباد.
این که گویم این کنم یا اون کنم، این دلیل اختیار است. سلام
اون عالم زر اشخاص کنم مثلا اینو دیگه مثلا میشه، حالا اینکه اون عالم های اختیار بوده
ببین آیا نیتمون چی هست، یا خوب یا بود
الان یا حال
ما با کار خدا کار نداره داشته باشیم، ما با کار خودمون، ما مسئول نیت خودمون هستیم که نیت ما اراده ما چیه. اگر اراده و نیت ما خوب باشه خوبه، اگر بد باشه خوب بده.
ما بحث مسئولیت که نمی کنیم.
بله
برای خدا عالم نظرشون خدا دارید که مثلا اینو میگن به عالم نظرشون دیگه اون اراده متمشی شدنش
روز قیامت آقای سجدم بگفت شمر نمیتونه به خدا ایراد بگیره که بگه خب تو که میدونستی من شمر میشنم چرا من آفریدی؟ تو میدونستی من آخر شمر میشم و اینا چرا من آخری؟
خداوندم در جواب شم میفرماید که من میدونستم تو شمر میشی ولی علم من تو رو مجبور در شم شدن نکرد. خیام چی میگه؟ در اینجا میگه
علم خدا قدرت خدا دخالت نداره.
منم از بله خداوند میدانست که من شراب میخورم گر می نخورم علم خدا جهل بود. برای اینکه علم خدا جهل نشه من شراب میخورم. اونم که جوابشو داد دیگه، خواجه بود، بو علی بود، کی بود جوابشو داد؟ خب بس باشه دیگه.
شما فقهی بپرسیم یه سوال. اینا چون 9 و 12 که دیروز آوردیم شما فرمودید که خب وقتی عام مخاصم قاعدتا تخصیص میشه. آخه منوچه این طرفش هم میشه گفت. یعنی شما 9
مقدم یه حاکم بر اونه، حاکم محکوم که نسبت سنجی نمیکنه.
حاجی التماس دادم.
حالا بعدا جایی که سوالو
من برای بیان استکاک گفتم.
من مثلا گفت بی سواد این و گفتم بدون چی میشه بنده. بعد بی سواد نباشه بعد میفهمم.
نه حال شد بگید بی سواد آقای سیستانی مرجع عالی نجف.
من هر چی بولش من عقلمون وجب نمیدونم چه فرق این برام میشه.
آقا شما عقل وجب نکردید، نمیدونم چی وجب کردید.
من چه مزیت بود که اون رو
گفتید؟ عرفیت قضیه است. ببینید یه کسی میگه تقلید از اعلم لازمه، احتیاط واجب، یا میگه لازم، این تمام میشه. بعد میگه اگر مجتهد بمیره، مجتهد که مرد اعلم بود یا غیر اعلم بود؟ فرض کرده اعلم دیگه. میگه اگر مجتهدت مرد میتونی باقی باشی، میتونی نباشی.
برعکس اول تقلید از میت میگه بعد اعلم.
اصلا این اول و آخر نداره که،
مهم نیست ذکرش بود.
نه ما تا مسئله 62 درگیر این بحثی. حالا من اینو تو درس امروز میگم، ای کاش دیروز گفته بودم. 11 محور، 11 مطلب صاحب عرفه میگه. در
ببخشید ایشون مالک این آبدارخونه رفته در قفل کرده، چایی نتونستیم بیاریم. سوالو